با یه برنامه و قانونمند گفته به طرف این دوستی بری که نیازت رو از یک طرف برآورده کنه، از یه طرف دیگه به شما نفع برسونه، ضرر نزنه، چون رفاقت تو ضرر هم هست، چون رفاقت دیگه ندار میشیم با هم.
درست.
خب پس اگر دین به این توجه کرده، خیلی از نیازهای ما، من به شما عرض کنم، با رفاقت حل میشه. خیلی از نیازهای ما، من یه تعبیر خیلی ساده به شما میگم، ما مثل یه بطری خالی از هوا، شما یه بطری رو هواشو خالی کنید، دستونو بگیرید روش،
مچاله میشه.
بله، شما دستو بگیرید روی این خالی از هواست، ببرید توی مزبله، توی جایی بعد دستونو بردارید، این پر میشه از هوای آلوده و بد. حالا همینه، ببرید توی جای گل و گیاه، اون پر میشه از اون هوای خوش عطر.
درسته.
دوستم همینه، انسان اینه، یعنی من هر کی هستم هیچ فرق نمی کنه، آیت الله هم باشه. من از امام زمان مثال زدم که باید خضر کنارش باشه. من هر کی هستم مثل این بطریم، اگه کنار یه رفیق خوب قرار گرفتم، خوبی ها منتقل میشه به من. اگه کنار یه رفیق بد قرار گرفتم، بدی ها
منتقل میشه.
اصلا توی یه روایت داریم خیلی جالبه، تو قیامت، تو برزخ، اولین چیزی که به فرد توجه میده رفقاشه، یعنی رفقاشو بهش نشون میدن. اگه رفقای خوبی بوده، این میفهمه درست را رفته. اگه دیدن رفقای بدی بوده، همه چیز رو میفهمه، میفهمه همه بدی ها رو رفته. ببینید، مثل یه هلوی لکدار و خرامه توی جعبه هلو، 50 تا هلوه، همه رو خراب میکنه یه دونه. به همین دلیل چه در قسمت خوبیش اینقدر مهمه. ما 2300 تا روایت داریم، حالا ما تفحص بنده، 2300 تا روایت داریم، چقدر آیه داریم که تشویق میکنه من رو در دوستی ها، و چقدر ما روایت داریم که منو پرهیز میده به اینکه نکنه
با هر کسی دوست.
بله، مجالست، نشستن، برخواستن، ارتباط، معامله. ببینید، حتی شما پشت سر کسی که میخواید نماز بخونید، یه موقع خدا رحمت کنه از آقای بهاءالدینی
رحمت الله
فرمود که یه امام جماعت پیدا کنید که به شما بخوره. تعبیر اینجوری که شما میره پشت سرش نماز میخونی، یه احساس آرامش
داشته باشی.
خیلیه این. یه مکبری داشته باشی این امام جماعت سمع الله میگه شما حال بیای. یه مسجدی باشه وقتی پاتو میذاری توش احساس نماز خوندن به دست بده. یه خادمی باشه اونجا یه کشش ایجاد کنه شما دوباره بری اون.
یه همچین ایدئالی رو فکر نمی.
خب ببینید شما، پس اینو مهمه.
درست.
یعنی اگر نیست نقصه.
بله.
یعنی ما باید تو جامعه اسلامی به این چیزا هم
فکر کنیم
به اینا. من مثلا میخوام یه زنی رو اختیار کنم، بابا یه روز دو روز نیست،
عمر.
با یه عشق داری شما، اونم تو دانشگاه. خب انا عشقه که زندگی نیست که. شما میگه عشق، خب عشق کاری انجام نمیده، میخوام وارد زندگی بشی. حالا این زن عاقل، کدبانو، خوشفهم، درکت میکنه، کنارش قرار میگیره، آرامشی،
میگه که عاشق میشه به این چیزا فکر نمیکنه.
تموم شد دیگه. ببینید شما، الان عشق یه مفهومی دیگه وارد شده.
درسته.
توی مفاهیم ما، اصلا ما نداریم همچین مفهومی رو. شما یه آیه بیاره توش عشق باشه، نداریم. اگر گفتیم هست، وقت جالب کلمه عربی هم هست،
از چه عشقه.
بله، ولی تو آیه قرآن ما نداریم.
یعنی اون حبی که توی قرآن اومده،
خب باشو بگیم حب دیگه، حب معلوم اندازش، من دوستی معلومه، ترازش معلوم. حالا قرارم این نبود، قرارم این بود که من اینو لازم داره. آقا یه راننده ای که شما رو از در خونت میبره به محل کار، یعنی شما الان سوار یه ماشین میشی، این از اینجا تا اونجا میتونه به شما یه روحیه بده، میتونه روحیه شما رو بگیره.
کاملا درست، کاملا درست.
این چقدر مهمه این رفاقت، یعنی چقدر انسان عنصر لطیفه،
این همنشینی به این سادگی هم رفاقت.
ببینید ببینید این که حضرت فرمود که این اسم داره، این مکاشره، سرپایی، پنج دقیقی، ده دقیقه، رفیق ده دقیقه. حضرت فرمود مواظب اینا هم باشید.
عجب.
ببینید ما متوجه نمیشیم از کجا خوردیم. یعنی آدم عاقلی ها، آدم زرنگیه، ولی الان شیشه مصرف میکنه. این آدم عاقل زرنگ کارا و اینا، این از کجا؟ میگه از رفیق بده. اینجا رو مواظبت نکرد. ببینید همه جا رو مواظبت کرد، خوب درس خون، خوب آموزشگاه انتخاب کرد، خوب رفیق اینقدر تأثیر گذاره. شهید عراقی پسرش داره نقل میکنه، آقازادشون میگه بابای من فراون رفیق داشت، با رفقاش کاراش انجام میداد. اینم خودش یه فنه. ببینید حالا میرسیم بهش که رفیق نگه داشتن، رفیق گرفتن، تراز رفاقت. رفاقت آخرش به کجا میرسه؟ عاقبت به خیری داره یا نه؟ خود نگهداری رفیق، چه نوع رفیق برای کجا؟ من از کدام برای یه از اینجا تا محل کار من میخوام برم رفیق سرپایی، این باید حساب شده باشه. ما الان به بچه هامو یاد ندادیم، یه همینجور تصادفی میره با این نفر رفیق میشه، اتفاقا سیگاری میشه، اتفاقا مسیر بد میره. پس ما روی رفاقت بیام سرمایه گذاری کنیم.
اینا هر به خاطر اینکه وجود ما حساسه، دو تیکه شده، یکی خودمون و یکی انیسمون.
درست شد؟ پس من سنسورام فعال نسبت به اطراف، یعنی جذب دارم.
درست.
من از این اتاقی که با شما نشستم جذبی ندارم که یه اتاق، ولی از شما تأثیر دارم، میپذیرم.
انرژی که میگن،
بله، یعنی انرژی، انرژی نیست، خیلی قوی تر از اینه. الان آقای جلالی متعیه کننده ما یه بخشی از وجود ماست تو این کار
دیگه. چی دیگه آجام؟
چی عرض میکنم؟ نه میخوام بگم اینا تأثیر گذاره. الان اینه، برای نمیگم که حالا چون ایشون تهیه کننده است، نه، من مشغله ها معلومه کارم، دارم برای میگم که دوستی چقدر مهمه.
بله.
پس روی این سرمایه گذاری کنیم، نه این یه نفر رو سرمایه گذاری کنیم به عنوان رفیق انتخاب کنیم که بعد پشیمان بشیم.
آجام شما ابتدای بحث فرمودید دو تا نیاز تو وجود ما هست. بله. یکیش رو گفتید که دو تیکه میشیم، خودمون و انیسمون. نیاز دوم،
نیاز دوم اینه که من توی زندگی که خدای متعال در وجود من گذاشته، من احتیاج به یه نفر دارم که همراهی کنه با من. انیس نه، یعنی اون رفاقت عمیق‌تره، درک بکنه منو. برای همین دو تیکه رو گفتم مکاشره، یه ده سرپایی هن، یه در رفاقتشون نبادم. مثل زن انسان، مثل شوهر برای این خانم، این غیر از رفیقه. لذا بعضی ها میبینید شما رفیق باز خوبن، ولی همسرداریشون بده. هر دو اینا رفیقن ها. چرا اونجا خوبه اینجا بده؟ اینجا ما حرف داریم
که اگه زدید تو بخش تو برنامه بعدی روش بپردازیم. خیلی متشکرم. ما تو این برنامه برای شما عرض میکنم که همین الان شنونده ما شدید و در خدمتون هستیم. ما موضوعی که داریم با هم بحث میکنیم در مباحث اخلاقی دوستی هست، رفاقت، همنشینی، همصحبتی، مجالست و همه کلماتی که معنای رفاقت و دوستی رو با خودش داشته باشه. استاد گفتن به واسطه دو تا نیاز که در وجود ما هست، ما نیاز داریم که بریم به سمت دوست، و به خاطر این دو تا نیاز هست که جایگاه دوستی اهمیت پیدا میکنه. یکی اینکه وجود ما از دو قسمت، خودمون و انیسمون، یعنی اون دوست ما، و دومی که ما در زندگیمون نیاز به همراه داریم، نیاز به کسی داریم که ما رو درکمون بکنه. استاد این نکته رو خیلی تأکید داشتن که خلقت ما به گونه ایه که قرار نیست ما تنها باشیم و نیاز داریم که حتما همراه داشته باشیم و یک دوستی داشته باشیم، و به خاطر این نیاز به همراهی هست که جایگاه دوستی خیلی جایگاه مهمیه که باید مراقب باشیم. حالا رفیقمون چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه، ما چی کار باید بکنیم، چه جوری پیدا بکنیم، چه جوری حفظش بکنیم، بحثی که ان شاءالله تو برنامه‌های بعدی با هم دیگه دنبال می‌کنیم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عمل بهش بکنی. بزرگ
اگر عشق خدا آمد همه چی آمد، این نیامده عشق به دنیا است، عشق به خوده.
زندگی با طعم اخلاق.
تمام کوشش و تلاش فن اخلاق اینه که این قلب را با بسیار آینه نگه بداری.
در برنامه
گنج سعادت لحظه ها امام رضا علیه السلام خطاب به شخصی فرمودند: چرا با عبدالرحمن ابن یعقوب معاشرت میکنی؟ عرض کرد: او دایی من است. حضرت فرمود: او درباره خدا سخنان نادرستی میگوید، پس با او معاشرت کن و ما را واگذار، یا با ما هم نشین باش و او را ترک کن. عرض کرد: او هرچه میخواهد بگوید به من، چه زیانی دارد وقتی از عقیده او پیروی نکنم؟ حضرت فرمود: آیا داستان آن شخص را نشنیده ای که خود از یاران حضرت موسی علیه السلام بود و پدرش از یاران فرعون؟ هنگامی که لشکر فرعون در کنار دریا به موسی و یارانش رسید، آن پسر از موسی جدا شد که پدرش را نصیحت کند، در حالی که پدر به راه خود به دنبال فرعون غرق شد. آن دو نیز با هم غرق شدند. خبر به موسی علیه السلام رسید، فرمود: او در رحمت خداست، ولی چون عذاب نازل شد، از آن که نزدیک گناهکار است دفاعی نشود. دوست و همنشین خوب، همدم تنهایی‌های آدمه و شریک غم‌ها و شادی‌هاش. رفیق خوب، مشاور خیرخواه تو مشکلات و گرفتاری‌ها و تو لحظه‌های تردید و ابهامه. بعضی از مردم به این علت که خودخواهن یا توقعاتشون زیاده یا تنگ نظر، سختگیر و عصبیان، نمیتونن برای خودشون دوست پیدا کنن و از تنهایی در بیان. این مشکل به تعبیر حضرت علی علیه السلام نوعی ناتوانیه. بله، هم دوست پیدا کردن هنره، هم دوست نگه داشتن. حضرت علی علیه السلام می فرمایند: ناتوان ترین مردم کسی است که از دوستیابی ناتوان است، ناتوان تر از او کسی است که دوستان یافته را از دست بدهد و نتواند آنها را حفظ کند.
بنده یک دل منم، بنده قبای تو را، چاکر یک تا منم، زلف دوتای تو را، چاکر یک تا منم، زلف دوتای تو را، خاک مرا تا به باد بر ندهد روزگار، خاک مرا تا به باد بر ندهد روزگار، من ننشانم ز جا باد هوای تو را، من ننشانم ز جا باد هوای تو را.
به این ترتیب به پایان برنامه امروز گنج سعادت رسیدیم. امیدواریم از این برنامه بهره لازم را برده باشید. تا فردا و برنامه دیگر، خدا نگهدار.
کاش رو خندم بودی،
کاش رو خندم بودی،
خاک کف پای تو،
خاک کف پای تو،
بوسه مگر
اگر دادم
من کف پای تو رو کاش رو خمن بودی خاک کف پای تو کاش رو خمن بودی خاک کف پای تو بوسه مگر دادمی من کف پای تو رو بوسه مگر دادمی من کف پای تو رو دلم در شکن زلف تو گر نبگردم کشم بار بلای تو را گر نبگردم کشم بار بلای تو را
اینجا ایران است.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربان، صدای فضیلت و فطرت.
چو مجنون گیرم از عاشقان نشانه کعبه دل بشکسته را میبرم به خانه کعبه شکایت میبرم از تو بر خدای تو زان همه بلای تو تا رسد او به دردم در آن آشفتگی با دلی شکست تر گریه ها کنم که در عشق خود غرق گردم آنجا اگر اشکی دوه بر دیده غم دیده ای سیلی به پا نماید آنجا اگر آهی کشد دل داده افتاده ای دود از فلک براید
در آن مدهوشی من از خدا خواهم مرا شیخ کند عاشق رسوا شده را عاشقی دیدی بلا رو می کنی آنگه تو بر کعبه دل ها چو مجنون گیرم از عاشقان نشانه کعبه دل بشکسته را میبرم به خانه کعبه شکایت میبرم از تو بر خدای تو زان همه بلای تو تا رسد او به دردم در آن آشفتگی با دلی شکست تر گریه ها کنم که در عشق خود غرق گردم
رسانه دینی
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
راديو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان،
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از پارسایان پرهیزکار، عالم عارف، سید ابن طاووس است. مردی که وقتی به سن تکلیف رسید، مجلس جشن برپا کرد. از این که خدای سبحان به او اجازه نماز خواندن و روزه گرفتن را به او عطا کرده، خدای را سپاس گفت. الان این جشن تکلیفی که در سراسر کشور رایج شده است، این از سنت‌هایی است که مرحوم سید ابن طاووس گذاشته است. صاحب روضات الجنات در مقامات او مطالب فراوانی نوشته. ایشان میگد که سید خودش اینطور میگه، سید ابن طاووس میگه که در صحرای عرفات، در عرفات از اول وقوف که اول اذان ظهر هست، ظهر روز نهم ذی‌الحجه، تا غروب عرفه کفن خود را به نحوی خاص بلند نموده و به پیشگاه پروردگار عرضه کردم. بعد این کفن را به خانه کعبه به حجرالاسود متبرک ساختم. از اونجا به مدینه آمدم و آن را به قبر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه بقی علیهم السلام، از اونجا به کربلا رفته به ذریح حسینی و از اونجا به کاظمین و سپس به سامرا به ذریح امامین عسکرین و محل غیبت امام زمان صلوات الله علیه، در سرداب غیبت، در محل غیبت امام زمان علیه السلام تبرک نمودم. دقت بفرمایید، سید ابن طاووس میگه این کارها رو انجام دادم، تمام اینها برای نیل شفاعت ایشان و نجات از فزع اکبر بوده است. و چون در روایت وارد شده است که کفن خود را قبل از مرگ مهیا نمایید و به آن نظر کنید، و من هم این کار را انجام دادم، گویا مشاهده می کنم که این کفن را پوشیدم و در مقابل پروردگار عالم ایستادم وقتی که این کفن رو می پوشم. این یک نمونه از عمل یک عالم عامل ربانی است. این که انسان پیوسته به یاد مرگ باشد، خود را مشرف به آن بداند و نگران آتش جهنم باشد، این یک مطلبی است که هم در قرآن آمده است، هم در روایات معصومین علیه السلام آمده است. فراوان در نامه 27 به محمد ابن ابی بکر آقا امیرالمومنین اینطور می نویسه. نامه 27 عجیب است. الموت معقود بنواسیکم و دنیا تطفا من خلفکم، فحبروا نارن قعرها بعید و حرها شدید و عذابها جدید. مردم، مرگ به پیشانی شما گره خورده است. راه فراری از آن نیست. دنیا نیز سپری خواهد شد. اما شما از جهنمی برحذر باشید که چاه بی انتهاست. بسیار سوزاننده است. عذاب آن نیز گوناگون است. دارون لیس فیها رحمه ولا تسمع فیها دعوه، جایی که از رحمت خدا خبری نیست و صدای شما نیز به جایی نمیرسد. این است که میبینیم سید ابن طاووس اونقدر نگران است برای مرگ که در خانه خود میگد قبر خودش رو کنده، هر روز میاد داخل قبر نظر میکنه. عجیب است. میگه این کار را برای این کردم که خود را مهمان مولای خود علی ابن ابی طالب بدانم، چون این قبر رو در نجف کنده و در کنار در پایین پای قبر والد معظمشون، میگه در قسمت پایین پا احتراماً و عمل به این آیه که وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، میگه که من به احترام این که در مرگ هم نیز به پدر احترام بگذارم، قبرم رو در پایین پای قبر پدرم قرار دادم و در کنار مولایم علی ابن ابی طالب شاید مشمول شفاعت حضرتش قرار بگیرم. خب این یک عالمی است که در موقعیت و مقام بسیار عالی است. از طرف حکومت عباسی به ایشان پیشنهاد میشد که منصب قاضی القضاتی کل را بپذیره. ایشان میفرماید نه، من نمیپذیرم، من به درد کار قضاوت نمیخورم. میگن چطور؟ شما این همه علم و تقوا داری. سید ابن طاووس میفرماید من سالهاست که میخواهم به وجود خودم به عدل رفتار کنم و دارم با خود میجنگم که بلکه بتوانم عقلم را بر نفسم حاکم کنم، هنوز نتوانستم. چگونه میتوانم با این حال قاضی القضات یک کشور اسلامی را بپذیرم؟ حالا دیگه تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
کسی از باغ گل آهست مرا میخواند تا صفا تا گل نورست مرا میخواند، هر شب از کوچه خوشبوی شقایق تا صبح، کسی آهسته و پیوسته مرا میخواند تا صفا تا گل نورسته مرا میخواند، هر شب از کوچه خوشبوی شقایق تا صبح، کسی آهسته و پیوسته مرا میخواند، هر شب از کوچه خوشبوی شقایق تا صبح، کسی آهسته و پیوسته مرا.
عزیزان شنونده، پارسایان رو شنیدیم، بیان سیره و اخلاق علما در کلام حجت الاسلام و المسلمین میر سید. ساعت 17:30 امروز میتونید تکرار این برنامه رو بشنوید. در ادامه بخش سوم برنامه های رادیو معارف همراه شما هستیم و از علاقمندان به دروس و زوی دعوت میکنم با درس خارج فقه حضرت آیت الله نوری همدانی در فقه آل محمد همراه باشن.
مِنُّ لَنْ يَنْفِرُوا كَالَ